الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره احکام طیور بحث می کردیم، به اینجا رسیدیم که دو تا روایتی به عنوان مستند حکم در کار هست. یک حسنه عبدالله ابن سنان، دو موثقی ابا بصیر، که حسنه مستند حکم به نجاست خور و بول طیور است و موثقه مستند برای طهارت بول و خور طیور است. گفتیم این دو تا روایت در مرحله تعارض رسیدند و برای حسنه سه تا مرجح گفته شده است. مرجح اول عبارت بود از شهرت که بحث کردیم و جوابش رو دادیم. مرجح دوم ما عبارت است از این بعد بس امروز. مرجح دوم ما عبارت است از موافقت کتاب و سنت. گفته می شود که مدلول حسنه موافق کتاب و سنت هست و موافقت کتاب هم از مرجحات. برای توضیح اول موافقت کتاب و سنت رو یه معنایی بکنیم و بعد تطبیق کنیم که موافقتی در کار هست یا موافقت کتاب به طور کلی به دو صورت است. یک موافقت با عموم کتاب، مثلا میگیم وفای به عهد واجبه، این وجوب وفای به عهد موافق است با عموم کتاب که اوفو بالعقود، العقود دیگه خونده ای، موافق با عموم کتاب. صورت دوم موافقت با اطلاق کتاب، مثلا بگیم بیع معاتاتی درست است و این حکم موافق است با اطلاق احل الله البیع، که احل الله البیع عموم ندارد، اطلاق دارد. و اما سنت، سنت سه تا یا حد اخر دو تا اصطلاح دارد. اصطلاح اول سنت رو اگر به عنوان دلیلی از ادله اربعه بگیریم معناش همان است که در رسائل دیده ای، فعل و قول و تقریر. اما در بحث رجال یا در بحث موافقت کتاب و سنت سنت معناش چیزی دیگری است. سنت عبارت است از نصی که قطعی باشد، یک خبر قطعی که مصداق بارزش خبر متواتره و مصداق دیگرش خبری که قطعی باشد به توسط قرائن و یا شواهد. این معنی سنت. برابر این گفته، این که توضیح رو که الان عنایت کردی تطبیق کنیم. گفته می شود مدلول حسنه که حکم به نجاست، به نجاست ابوال ما لا یؤکل لحمه صادر می کند موافق است با سنت قطعی، و آن سنت قطعی عبارت است از حکم به نجاست بول حیوان لا یؤکل لحمه، مطابق با سنت شد. این تطبیق و عملیات که انجام شد، نتیجه گرفتیم مطابق سنت و مطابق کتاب هم هست. اطلاق کتاب، اطلاق احوالی، اطلاق احوالی و اقسام اطلاق رو مفصل شرح داده. اجمالا اطلاق احوالی کتاب جاهایی را، احکامی را شامل می شود که در زمان پیامبر اون حکم آمده، قطعی شده، تا الان قطعی است. قرآن درباره اون حکم چیزی نگفته، اگر چیزی داشت می گفت. اطلاق احوالی، پس نجاست بول که حکم قطعی است موافق است با اطلاق احوالی کتاب. این شرح ترجیح و مرجح در این باره.
جواب اون آیه هست
بله، اطلاق اطلاق اونم اطلاق در بحث خیلی خوندیم و رجزو فحجر، بله اونو بحثش کردی اطلاق. بنابرای این که رجز رو ما رجز ظاهری بگیریم، در حالی که احتمال دادیم اونجا یادتون بود که کفر و پلیدی باطنی باشد. بنابرای این که نجاست ظاهری بگیریم، بله اونم اطلاق عموم نمیاد. اون اگر باشد میشه اطلاق لفظی. بسیار خوب، مرحبا آقای ترابی با چند تا اما و اگر. این مطلبی که گفتیم شرح ترجیح کامل شد. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید این مرجح تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اولا حکم به نجاست، به نجاست بول در فقه به عنوان حکم قطعی و سنت و مطابق با سنت قطعی مدلول سنت قطعی و منصرف است به بول انسان. پس اصلا عموم اطلاقی نیست. و اگر ما تنزل بکنیم و بگیم که نه انصرافی در کار نیست، میگیم موافقت کتاب در صورتی میتواند تحقق پیدا کند که موافقت با عموم کتاب باشد. چرا؟ چون منظور از کتاب در بحث ادله الفاظ کتابه. اگر یک حکمی مطابق با عموم کتاب بود می شود موافق کتاب، و اگر موافق با اطلاق بود، اطلاقی که از مقدمات حکمت گرفته می شود جزء کتاب به حساب نمیاد. موافقت اطلاق موافقت کتاب نیست. پس این مرجع هم به جایی نمی رسد. مرجع سوم عبارت است از
خود استاد رو نمو کردید، خود استاد رو نمو کردید مرمخایی رو
آخه نه شما این به این حقیقه شاید اجازه بدید. منظور از بیچارگی یعنی اگر کرم خودم نباشد بیچارگی، ولی اگر کرم خدا بود گرگ بیابان هم دوزی بود. لذا دعا که به بنبست رسید هم سجاد می عرض میکنم این کرم و کر یا کریم که دیگه هیچ جایی بردت خوری ندارد. این کرم و ما هم تا کرم داریم بیچاره، منهای کرم بیچاره. لذا در دعاهامون در کنوتان بگیم الهنا عاملنا به فضل که کرم فضل که یا کریم ولا تعاملنا به عدل که یا نهی. مرجح سوم عبارت است از اصحیت در سند. روایتی که مدلولش نجاست بول و خرع طیور هست سندش صحیح تر است نسبت به موثقه ابی وزید که موثقه است. در وادی تعارض سند صحیح مقدم است بر سند موثق. چرا؟ سند حسنه مقدم بر سند موثقه. کلی ما چه بود در رجال؟ سند صحیح مقدم است و سند موثق. نکته اصلی این تقدم چه بود؟ موضوع حجیت خبر وثوق به صدور بود، صحت سند ذریب به وثوقش بیشتر است تا سند موثق. بسیار خوب، این مرجعی که گفته شد باز هم سید الاستاد می فرماید که این مرجح هم قابل مساعدت نیست، که اصطلاح خود ایشان لا یمکن مساعدت علی به وجه این. اولا این وصفی را که شما آوردید که اصحیت بود از کجا گرفتید؟ از عدل راوی، که راوی عادل باشد میشود حسنه. عدل از صفات راوی است و ما در بحث تعادل و تراجی شرح دادیم و روشن کردیم که صفات راوی از مرجحات روایت نیست، بلکه از مرجحات باب قضا است. اگر دو تا حکم در عرض هم بود مقبوله عمر ابن حنظله که گفته بودم اینا را مثل جدول زد دیگه حفظ کنیم، مقبول کجا بود؟
مسائل
جلد 18 احسن تو
باب صفات قاضی،
ابواب صفات قاضی. خب باب هم دو میشه الاخوه و استانی باب نو
روایت اول.
خیلی خوب، با کمک هم دیگه تو میشه هم به سوال خواستن سه نفری بری جواب. این ایش میگن اتحاد میمون. بله آقای سلطانی کتاب و ابواب رو گفتن، آقای ترابی در قول دوم در وجه دوم به هدف خواندن، آقای حسینی هم که روایت در اون مقبوله. این فراز زیاد مندره که فرمود الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصلقهما فی الحدیث و اورعهما. صفات راوی بود از مرجحات باب قضا، ترجیح روایت با صفات راوی ربطی ندارد. بسیار جواب عالی. مضافا بر این اشکال دوم هم هست و آن اینه که بله ما صحیحه را بر موثقه مقدم می‌داریم، اما حسنه را بر موثقه کی گفته است مقدم بداریم؟ چون حسنه معناش چه بود؟ راوی ممدوح و توثیق خاص ندارد. اون طرف که موثقه هست توثیق خاص دارد، اونتا غیر امامی هستند. امامی ممدوح می شود حسنه، بنابراین ترجیح صحیحه بر حسنه جزء قواعد در رجال بود، اما ترجیح حسنه بر موثقه دلیلی ندارد. تمامی این مرجحات به جایی نرسید. الان پس از که حسنه مرجحاتش به جایی نرسید و قول به نجاست به اثبات نرسید، بریم به طرف موثقه ببینیم موثقه مرجحاتی دارد یا ندارد. خوشبختانه عنوان کنید مرجحات موثقه یا حکم به طهارت. در این رابطه گفته می شود مرجحاتی وجود دارند. مرجح اول عبارت است از ترجیح عام، تقدم عام بر مطلق، تقدم عام بر مطلق. این دوتا روایت رو که متنش رو دقت کنیم، موثقه ابوبصیر بیانش بیان عام هست، با تعبیر عام مطلب را بیان میکنند. کل شیء از علات عموم. دلالت موثقه بر طهارت بالعموم، و اما دلالت حسنه بر نجاست بالاطلاق. کل ما کلا نداره، ما یؤکل لحمه یا اغسل ثوبك من ابوال ما لا یؤکل لحمه. اغسل جزئی کانش چشم، اغسل ثوبك من ابوال ما لا یؤکل لحمه. از اینجا ما چه میفهمیم؟ عمومی در کار نیست. میگیم مقدمات حکمت کامل اطلاق دارد، تمام ما لا یؤکل لحمه رو زیر پوشش قرار میدهد. در حسن اطلاق داریم و در موثقه عموم، و مسلم است که در صورت تعارض عام مقدم بر مطلق است، که دلالتش دلالت لفظی است و مطلق دلالتش دلالت عقلی. همیشه دلالت لفظی مقدم بر دلالت عقلی است.
بر هشت حدیث یا سه دو یا سه هست، اونجا هم داره که بعد این مانوی کنم، اونجا کل داره، کل مانوی کل شیء
داره، یوکنوس
اونجا کل شیء داره،
کل شیء داره.
اونجا شما فرمودید کل از آراتونه، اونجا هم داره.
بسیار خوب. اونی که ما الان در حسنه داریم که مستند حکم ماست، این حسنه متنش اینه، اغسل من اول ما لا یؤکل، اغسل ثوبک من اول ما لا یؤکل لحمه. مستند ما فعلا
اول داره، کلشی هم داره.
حالا اونو مراجعه بکنیم، کلشی هست، ولی هر کلشی این شاید به درد کار ما نخوره، شاید یک مشکل. الان
عنوان بابش کل شیء
بابه هشت، اون عنوانی که گفته بود
یا شاید عنوان کل شیء
بابه هشت حدیث دوم، همین حسنه
ولی کل نداره.
عبدالله بن سنان که در حافظه هم این همش، اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه.
حدیث پنج،
حدیث بعدش، اغسل ثوبک من بول کل ما لا یؤکل لحمه. اغسل ثوبک آمد، اغسل ثوبک من بول کل ما لا، و اون حدیث هم سندش مشکل دارد. در زمان نیاوردی تا حالا سندش مشکل دارد. بله، کلمه کل هم دارد، اصلا کل هم در ابتداء جمله قرار نگرفته است. افاده عموم رو هم مشکل داشته باشد، سندش اشکال داشت که ما اونو نیاوردیم. خب بنابراین مرجح اول ما ترجیح و تقدم عام بر مطلق بود، مرجح دوم ما عبارت است از تقدم نص بر ظاهر. حدیث یک باب ده موثقه ابی بصیر نص، کل شیء یفیر، نص به فیره، اما در ما لا یوکل لحم و اطلاقش تیر لا محرم الاکل و که میگیرد میشود ظاهر. هر چیزی رو که اطلاق زیر پوشش بگیرد میشود ظاهر. اما موثقا نص در حکم تیره، خود تیر تصریح شده، برابر این از باب تقدم نص بر ظاهر میتونیم بگیم که موثقا مقدم بر حسن است. اما سند که گفته شد حسنه و موثقه، تحقیق این شد که هر دو روایت صحیح هستند که در بحث قبلی گذشت. حسنه هم توثیق خاص برای ابراهیم ابن هاشم اخیراً خود سید الاستاد منتظم شده است و بعضی از فقهای دیگر هم اون روایت رو صحیح میگویند. موثقه ابابصیر رو هم که شرح دادیم که در حقیقت صحیح هست، هر دو صحیح هستند. مضافاً بر این مرجح سوم موافقت با سنت، ما اینجا موافقتی با سنت داریم. سنت ما عموم هم دارد، عموم کل شیء نظیف یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این عمومه، اطلاق دیگه نیست کل شیء. و موثق ابابصیر مدلولش موافق با عموم سنت. بنابراین ما سه تا ترجیح اینجا داشتیم. پس ترجیح با موثقه هست و حکم همان است که در متن آمده. اموال طیور محکوم به طهارت هم. در وادی استدلال و ترجیح و مرجح مطلب کامل شد. در انتهای بحث دو وجهی وجود دارد که این دو تا وجه را توجه کنیم تا برسیم به آنجایی که فهم ما از حکم قطعی قطعی و اصلا تعارضی هم در کار نباشه. وجه اول عنوان کنیم، وجه اول قانون اجتناب از لزوم لغویت در کلام معصوم. این رو مکرر برای شما گفتیم. یک قانون اصولی داریم در تعارض و آن این است که اگر دو تا دلیل تعارض کردند، از باب مثال دلیل شماره یک و شماره دو، حالت دو تا دلیل به گونه ایست که اگر دلیل شماره یک را مقدم بداریم، دلیل شماره دو کاملا حذف می شود. و اما اگر دلیل شماره دو را مقدم بکنیم، قسمتی از دلیل شماره یک خارج می شود از دور، اما مدلول و قلم رو براش باقی می ماند. بله، مثالش رو هم مثلا قاعده طهارت و قاعده عدم تزکیه. با هم تعارض دارن. یک پوستی را در بازار، در بازار کفار میبینید شما، شک دارید این پاکه یا نجسه. قاعده طهارت میگه پاکه، قاعده علیه تزکیه میگه نجسه. حالا اگر قاعده طهارت را مقدم بدارید بر قاعده تزکیه، دیگه قاعده تزکیه رو باید حذف کنید، جا دیگر ندارد. و اما اگر قاعده تزکیه رو مقدم بدارید، این قسمت جایی که سوق کفار باشه، اینجا قاعده طهارت از کار برکنار می شود. اما بقیه موارد زیادی براش باقی خواهد موند. جمع بین دلیله برای لزوم اجتناب از برای وجوب اجتناب از لزوم لغویت در کلام معصوم، باید اون دلیلی را مقدم بداری که با تقدم او دلیل طرف کاملا حذف نمی شود. جمع بین دلیل به عمل میاد. سید استاد می فرماید در این مورد قضیه از این قراره. چرا؟ به این معنا با آسانسازی شما مراجعه کنید، تا یکی دو سال مطالعه نکنید ممکنه با شما حرف نزنه، تکم عبارت چیز زیر بارده. اما با آسانسازی ببینید، ما یک طرف قضیه دو تا قاعده اعلام کردیم. قاعده کل ما لا یؤکل لحمه فبوله و روثه نجس لا یؤکل. قاعده دوم هم گفتیم کل ما یؤکل لحمه فبوله و روثه طاهر. این دو قاعده رو اعلام کردیم و در مقابل این دوتا که این دوتا تقریبا با هم درامیخته در حقیقت یک قاعده می شوند. این یک طرف قضیه. و طرف دیگر آمدیم گفتیم کل شیء یغیر فبوله و خلقه طاهر. حالا اگر ما قاعده محلل الاکل و محرم الاکل را مقدم بداریم، دیگه عنوان تیر از منطقه خارج می شود، دیگه عنوان تیر لغو می شود. حکم روی یوکل و لحمه میرد، تیرم یوکل و لحمه باشد بولش پاک. لا یوکل و لحمه هم تیری که لا یوکل و لحمه بولش نجس، تیر از دائره ساقط می شود، موجب لغویت در کلام معصوم می شود. و اما اگر تیر رو مقدم بداریم، نه، جمع بین حقین شده. قاعده اکل لحم و عدم اکل لحم سر جای خودش، طیور حکم مستقل برای خودشون دارن، هر دو عنوان در نصوص حفظ شده و هیچ اشکالی پیش نیامده. بنابراین باید روایت طیور را مقدم بداریم بر روایات اکل لحم و ما یؤکل لحم و لا یؤکل لحم. این وجه اول. وجه دوم
استقلال در نوعیت. با یک دقت و تتبع مختصری به خوبی درک میکنیم که طیور نوع خاصی است در برابر بهائم که نوع دیگری است. در اصطلاح لغت، عرف، شرع، بهائم یک نوع هست، طیور نوع دیگر. خصوصیات و ویژگی هایی دارند که می شود بگیم نقش فصل منطقی رو ایفا می کنند. از این رو در نصوص عنوان طیور مستقل آمده، عنوانی که ذکر می شود از هم استقلال، اندراج خلاف اصل. با این توضیح که داده شد لذا گفته می شود اول ما لا یؤکل لحمه انصراف به بهائم دارد و اصلا شامل طیور نمی شود. از این رو بعضی ها گفتن که طیور اصلا بولی ندارد، طیور بول ندارد، مخرج بول ندارد. و اون حرفی که گفته می شود که طیور بول و خورشان از مخرج واحدی خارج می شوند، مشکل بتوان تصدیقش کرد. برای اینکه اون خور مایع یا میعان در خور که دیده می شود عرفن بهش بوست نمی کند. بنابراین حد اقل اگر ما لا یؤکل لحم را با این حکم و این موضوع به طیور تسری بدیم شبهه مصداقیه است. تمسک به عام نمی شود، تمسک به مطلق که می دونید اصلا تمسک مطلق به این معنی است که مطلق اونجاها خودش نمی رسد. فرق اینه در شبهه مصداقیه تمسک به عام نمی شود، شبهه مانعه. در مطلق شبهه مصداقیه که آمد مطلق مقتضی ندارد، در شبهه نیاز به مرزمانی اصلا نمی رسد. چقدر محکم شد مطلب؟ بنابراین لذا در اصطلاحات شرعی و عرفی کسی نمیگد بول و دجاجه، خور و دجاجه میگد، خور و حمامه میگد، اطلاق نمیشود. یک دونه استثناء مختصر و تمام. در این عنوان که کل شیء یطیر فبوله و خرعه نجس، چرا بول آمده؟ دقت لازمه، جمع بین نصوص کار میبرد. یک نوع طیر هست که در طیران با طیور شریک است، یه جنس جدایی است، از لحاظ زیستشناسی هم کاملا ماهیت جدا دارد و اون خفاشه. فقط خفاش بول دارد، لذا آنجایی که گفته از بول و خور طیور زمیر بول میخورد به کله خفاش. خفاش صاحب بوله ولی حکمش هم جداست. در متن هم که سیر طباطبایی فتوا میدهد احتیاط در اجتناب از بول خفاش را خصوصا می‌فرماید. احتیاط اجتناب است خصوصا بول خفاش که شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه کتاب مبسوط جلد یک صفحه 39 می فرماید بول الخفاش نجسون، که قائل به طهارت خرع طیور است شیخ طوسی، اما اونو استثناء میکنه. لذا علامه در مختلف صفحه 56 میفرماید اینجا اجماع وجود دارد بر نجاست بول خفاش. مرحوم آغازی عراقی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید درباره درباره بول خفاش روایتان متعارضتان. این روایات در باب 10 از ابواب نجاسات جلد 1 وسائل، جلد 2 وسائل، روایت 4 و روایت 5 متعارضند. یکی خلاصه از مطلبی که اعلام میکند،
جزاکم الله،
روایت 4 روایت داوود رقی. این رقی میفرقی نیست، رقی میفرماید امام از امام سجاد سوال کردن از بول خشاشی. خفاش را گای خشاف هم میگی، مثل همین که عکس را قومی ها عسق میگن، البته مردم عادیش هم آقای فهمی نیست، اشکال ندارم. بعد بول الخشاشیف یوسی بوسوبی فاطلبه فلا اجده فقال اغسل ثوبك. این دلالت بر نجاست بول خفاش میکند. یا خشاف به قول شما روایت 5 هم از غیاس هست، از امام صادق علیه السلام که می فرماید لا بأس تا می رسد به دم البراغیث و البق و بول خشاشی. شیخ طوسی می فرماید این روایت دوم حمله بر تقیه می شود، روایت اول باقی می ماند و دلالت بر نجاست بول خفاش دارد. اجماع از یک سو، این روایت از سوی دیگر. البته سند رو نخوندم، سند این دو تا روایت خالی از اشکال نیست، اما راوی به طور صریح تضعیف نشده. قاعده یادتون نره، در روایت اگر دید راوی تضعیف دارد از اون روایت دست بردارید، اگر دیدید تضعیف نشده به عمل به ذکر روایت در کتب اربعه به قرائن مراجعه کنید. محتوا ممکنه اینجا مورد عمل مشهور یا اجماع باشد. در حسر این دو تا روایت که تعارض میکنن، پس از تعارض هم که تساخط بکنن، یا به قول شیخ طائفه که روایت دوم به خاطر تقیه از دو ساقط بشود، بول خشاف یا خفاش محکوم به نجاست است. معید این مطلب هم این است که خفاش از نظر علمی و زیست شناسی یک پرنده پستاندار و یک حیوان از مسوخات لا یؤکل لحمه عجیبیه، جزء طیور نیست، پستاندار و بچه‌زا و در عین حال پرنده با وضعیت خصوصی. بنابراین حکم همون نجاست است، مطابق با فتوای شیخ طوسی و فتوای سید بروجردی و امام خمینی با یک تأیید که مطابق احتیاط هم هست. خداوند برای همه ما شما این را عنایت کند برای سلامتی آقا معظم صلوات.